بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه 13، صفحه 439. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مورد احرام و شرایط احرام بود. عرض شد که احرام با تلبیه محقق می شود، جزو واجب ضمنی در حال احرام یک انسان لباس احرام بپوشه و گفتیم این خود جزو شرایط عقد عرض کنم احرام نیست. می فرماین که به نسبت به اعتبار پوشیدن دو لباس اختلافی بین مسلمان نیست، همه قائل به اینن که دو تا لباس باید پوشیده بشه، البته نسبت به مرد میفرماین روایات از اثبات وجوبش قاصره، لذا باید به یک بیان فنی در این مورد تمسک کنیم که حالا بعد خواهیم گفت. سه دسته دلیل در موردش نقل شده. فقط یک نکته که وسط حالا تا آخر برسیم برای من خیلی مورد تعجبه اینه که ظاهر عبارات اینه که مشهور فقط نسبت به مرد قائل لبس صوبینن، ولی یه عبارت آقای ابراهیم داره ازش استفاده میشود که نسبت به زن هم شاید مشهور این باشه، که من اینو نفهمیدم که یا عبارت از ایشون سهواً صادر شده یا شهرتی که ما نتونستیم، ظاهرا یکی نسبت به زن لبس صوبین رو واجب نمیدونن، بعضیا مستحب میدونن. اما به نسبت الی اعتبار لبس صوبین فلم ینقل فیه خلاف بین المسلمین الا ان الروایات قاصره از اثبات وجوبه. سه وجه تمسک کردن به سه دست روایات تمسک شده نسبت به این مطلب. روایت اولی که خوندیم روایت تحیی احرام بود که در زیر این که حضرت فرمودن اطل بالمدینه، یعنی که نوره در مدینه بکش، فانه طهورون و تجهز به کل ما تورید، هر جور میخوای خودت آماده بکن، و ان شئت استمتعت به قمیصک لباست رو هم بپوش حتی تعت شجره تا به مسجد شجره برسی، فتفیض علیک الماء بعد عرض کنم آب روی خودت برس، و طلب ثوبه که ان شاء الله لباست هم اگر خدا بخواد برون بفهم. آره گفتن رجال، حالا بعد یه عبارتی دارن که میگن خلافن، حالا میرسیم عبارت او روایات تجرید. بحث روایت دومی که این روایت که جلسه قبلم اشاره کردیم بحثی بود که سبیان رو گفتیم معروف بود از فخ لباساشون رو در می آوردن، حضرت اونجا فرمودن کان عبی و جرد و هم من فخن، از فخ لباس بچه ها رو در می آورد و لباس احرام می پوشید، که حالا بعدم خواهیم گفت که خب نهایتش دلالت می کنه شاید این کار مستحب بوده، ای که فعل امام علیه السلام از اهم از وجوب مرد نمی شود که من لازم بوده این کار بکنیم، اگرم مستحب بوده از این کار انجام می دادن. سومین روایت که مهمترین روایت در مقامه، روایتی که در مورد احرام من المسلخ از وادی عقیق آمده. نگاه کنید همونجور که تو میقاتا خوندیم از هر جایی یک میقات وجود داره، اهل عراق و اهل شام که میان نزدیک مکه که میرسن، حدود 100 کیلومتری مکه که میرسن، یعنی بین 92 کیلومتری تا مثلا 80 خورده کیلومتری، اونجا یک چند جد مثلا 15 کیلومتر 20 کیلومتر یه وادی یعنی بین دو تا رشته کوهیه، به لحاظ موازی تقریبا موازی با ریاض قرار میگیره، اونجا یک رشته کوهیه، اونجا عرض کنم خدمت شما اون رشته کوه رو، اون وادی بین این دو تا رو بهش میگن وادی عقیق، اون بیابان عقیق وجود داره. این وادی عقیق جزو مسیرهاییه که از عراق هر کسی میاد منزل هستن، این منزله. از طرف عراق که میای اولین منزل تو وادی عقیق مسلخه، بعد میاد غمره، بعد میشه ذات عرق. از مکه میری اول میری ذات عرق، بعد میری غمره، بعد میری مسلخ، بعد میری که تو جریانات اگر زندگی مثلا اون جریانات سفر امام حسین علیه السلام هم وقتی حضرت راه افتادن رفتن به سمت عراق اونجا بعضی از افراد رو توی همین وادی عقیق، بعضی رو تو مسلخ، تو زاد عرق، اونجا گفتن که مثلا با فلانی حضرت دیدار کردن و صحبت کردن. حالا در هر صورت راوی تو ذهنشی بوده که از اون طرف که میاد اول وادی عقیق که مسلخه اونجا باید محرم میشه. از حضرت سوال میکنه، حالا به لحاظ فقهی شاید الان بگن نه فرقی نمیکنه از هر جاش خواست محرم بشه، ولی حالا راوی ذهنش این بوده که باید تو مسلخ محرم میشده.
از حضرت سوال میکنه. ولی به نظر میرسه اهل سنت اون زمان بناشون بر این بوده چون پیغمبر وادی عقیق قرار دادن، وادی عقیق رو اونجا برای اهل شام و اهل عراق قرار دادن در جایی که و در زمانی که هنوز اونجا اصلا مسلمونی وجود نداشت. درست شد که از معجزات حضرت رسول هم همین رو میدونن، از معجزات علمی که حضرت خبر داشتن که اونجاها گرفته میشون یه سری افرادی میان. حالا ظاهرا اهل سنت در آخر وادی که میرسیدن به ذات عق اونجا محرم میشدن. این تو ذهنش بوده که اول وادی که مسلخه، یعنی تو منزل اول باید محرم میشه، نه واسه دو تا منزل دیگه دو روز بعد محرم میشه. از ابراهیم سوال میکنه، میگه من با بخشی از این سنیا هم سفرم، اینا اونجا محرم میشن، من چکار کنم؟ همونجا محرم شم یا من صبر کنم با اوناها، یعنی خودم رو معلوم کنم که من با اینا هم مسلک نیستم و شیعه ام، یا اینکه نه منم صبر بکنم هر روزی که اوناها محرم شدن همونجا محرم میشم. حضرت میفرماین که تو مسلخ محرم بشو ولی احرام تو اظهار نکن، به وادی عقیق رسیدی احرام تو اظهار کن. این مضمونه. یه روایه جمله‌ای تو عبارت است که به اون مخان تمسک کنن که از قضا اون جمله مجمله. اونجا حضرت میفرماین که از همون میقات لباستو بپوش، بعد به چیز که رسیدی اظهارش کن. آیه مستدل میخواد بگه از همونجا لباس بپوش، معلوم میشه در حال احرام باید لباسای معمول تو دریاری و اون لباس رو بپوشی. درست شد؟ خب در صورتی که اصلا ممکنه بگیم که روایت اینو نمیگه، حضرت میخوان به بنده خدا تقیه رو یاد بدن، میخوان بگن تو اونجا در اخفا باش. خب راحت تر برای اخفایی که بگن چیکار بکن، محرم باش ولی همون قمیص خودتو به خاطر تقیه بپوش. حضرت گفتن اونجا عقد تلبیه رو بگو، قمیص خودت یعنی لباسای تنت برد باشه تا کجا؟ تا وادی عقیق. به وادی عقیق رسید لباسو چیکار بکن؟ بکن اون لباس دیگه رو بپوش. او ما ورد فی الاحرام من المسلخ من وادی العقیق، میگه از وادی عقیق از مسلخ محرم شد، من قبیل مکاتبه همیریه به امام زمان علیه السلام که تو مکاتبه آمده که الرجلو یکونو مع بعض هاولا، یه بند خدایی با بعضی از اهل سنت داره میره و یکونو متصلن بهم، با اونها همراهه، یه حج انجام میده و یه خدا عن الجاده، خب از طریق راه میخواد بیاد، نمیخواد خودش پنهان بره از خلاف راه بره. خب سخت از خلاف راه رفتن، امنیت نداره، راه سخته، جایی که راه نیست چارپا راحت راه نمیره. ولا یحرم هاولا من المسلخ، اینها از مسلخ محرم نمیشن. اینها از کجا محرم میشن؟ از وادی عقیق محرم میشن، از ذات عقیق محرم میشن. فحل یجوز لهذا الرجل، یم حق داره ایو اخر احرامه الى ذات عرقین، یم احرامشو بذاره تا ذات عرق دو روز بعد محرم بشه. فیحرم معهم، چرا صبر کنه؟ لما یخاف و شهره، چون میترسه مشهور شه بین اینها اذیتش کنن. ام لا یجوز الا یحرم من المسلخ، یا این که نه جایز نیست حتما باید از مسلخ محرم شه تقیه نکنه. فکتب الیه فی الجواب، حضرت نوشتن یحرم من میقاتهی، از همون میقات خودش که مسلخه محرم بشه. ثم یلبس و ثیاب، بعد لباسش رو بپوشه و یلبی فی نفسه، دلبیه در نفس خودش بگه. فاذا بلغ الی میقاتهم اظهره، به اونجا که رسید احرامش رو اظهار کنه، دوباره تلبیه بگه که اونا فکر کنن ان حالا محرم شده. به تقریبی که میگن حضرت فرمودن ثم یلبس ثیاب، خب یعنی لباس احرام بپوشه دیگه، و ذالک یدل علی وجوب ذالک، چون حضرت امرش کردن، امر دال بر وجوب دیگه، حضرت گفتن این لباس میپوشی یعنی بپوشه دیگه، وقتی امر میکنه صیغه امر دال بر وجوبه، پس بنابراین ازش استفاده میکنیم که دو تا لباس در حال احرام واجبه. ایشون میفهمند والکل قابل للتعمل. اما الاول، اون روایتی که در سیاق مستحبات اومده بود، فلان الام به لفظ صوبین، درسته که گفتن باید لباس بپوشی، ولی اقترن بالامر بالآداب شرعی به آداب شرعیت مستحبه، این در کنار امر به چند تا ادب شرعی مستحب آمده. و ذالک یزعزع من ظهور الامر فی الوجوب، این ظهور در وجوب رو چه کار میکنه؟ متزلزل میکنه.
الا بناءً على مسلک استفاده الوجوب من حکم العقل دون الوضع، مگر بنابر همون مبنایی که بارها تا حالا چند بار گفتیم که گفتیم اگر ما بگیم که امر رو از ظهور میفهمیم، از ظهور خود کلام و از صیغه میفهمیم، علل قاعده قرینه سیاق ممکنه مانع از انعقاد ظهور بشه. وقتی شما ظهور صیغه امر به صورت ابتدایی که امر داله بر وجوبه، وقتی 4 تا 5 تا صیغه رو شما میاری که اینها مستحبن، در کنار اینها یک صیغه میاری، وحدت سیاق میگه اینم مولا استعمال در معنای چی کرده؟ در نسبت طلبیه غیر شهیده کرده، پس ظهور به تنهاییش در وجوب هم میریزه. ولی بنابر مبنایی که امر فقط دعات بر مطلق طلب میکنه و ما وجوب را از حکم عقل میفهمیم، القاعده هیچ ضرری نمیرساند. ما وجوب را از حکم عقل فهمیدیم. ای که 2-3 تای امر طلبای دیگه قرینه ای دارد که مانع از یه که ما وجوب عقلی را ازش انتزاع بکنیم، ای هیچ معنی ندارد که ای که قرینه ندارد ازش وجوب رو بفهمیم. الا بناءً على مسلک استفاده الوجوب من حکم العقل دون الوضع و هو قابل للتأمل. ولی اصل این که میخوایم بگیم که ما وجوب رو از حکم عقل میفهمیم خلاف مسلک آقای ایروانی و آقای صدره، رضا قبول نمیکنه. و اما ثانی روایت فخ هم که خب فوقش استحباب میفهمونه فعل امام که داله بر وجوب نیست. فلان فعل الامام لا يدل على الوجوب بل اقصى ما يدل عليه هو الرجحان العام من الوجوب، حد اکثر یک رجحان رو میفهمه.
سوالی که توی قسمت دوم هست که خودشون چیکار کردن نسبت به بچه‌ها؟
آره دیگه.
الان
میگه خب برای سبی واجبه، برای سبی حتما لباس میشه مستحبه. میگه پدرم این کارو میکرده، خب یعنی شما می کارو بکنی خوبه، از اونجا از فخ این کارو بکن، ولی حتما واجبه که لباسشون رو بپوشی؟ نمیفهمم. و اما ثالث سومین روایت که روایت مصلح بود، فل احتمال ان یکون المقصود من الثياب هي الثياب العاديه. گفتیم حضرت معنی نیست، حضرت میفرمایند که یحرم من میقاتی ثم يلبس الثياب، نه اینکه لباس احرام جون بشه، یعنی همون لباسای خودت میپوشی که پنهان باشی. ان یحرم من المصلح و يلبس ثيابه العاديه و تكون تلبيته في نفسه، تو نفس خودش تلبیه بگه کسی نفهمه. فاذا بلغ ميقاتهم اظهر انه يحرم من، اظهار بکنه که از اینجا دیگه انگار محرم شده. هذا مضافن ها، این نسبت به دلالت روایت به لحاظ سند روایت هم خیلی محل بحثه. چرا؟ این روایت چند تا سند داره، چون میدونید دیگه روایتیه که ماره همیاری، ماره نسلای بعدیه، لذا تو اصول اولیه نیست. این مرحوم همیاری نقل میکنه، مرحوم تبرسی روایت رو از همیاری نقل میکنه و ما هم نقل میکنه از عرض کنم خدمت شما محمد ابن احمد ابن داوود قمی. خب بین نظر بین عبارتی که مرحوم تبرسی نقل میکنه مستقیما من ایشون از همیاری نقل میکنه و واسطه خودش رو تا همیاری نمیاره و بین مرحوم تبرسی با همیاری چند طبقه فاصله است، لذا ما یقین حاصل نمیکنیم که این روایت میشه مرسل، یقین حاصل نمیکنیم که واقعا مرحوم تبرسی با سند صحیح روایت رو نقل کرده باشه. همین روایت رو مرحوم شیخ در غیبه هم آورده. شیخ در اونجا طریقشو در کتاب غیبه گفته اخبرنا جماعتون، یک جمعی. خب جماعت که درسته، چون بعیده که جمعی از مشایخ مرحوم شیخ همه آدمای ضعیف باشه، هیچ مشکل نداره. میگه الابل حسن محمد ابن احمد ابن داوود قومی. خب احمد ابن محمد ابن احمد ابن داوود قومی از اجلای اصحاب امامیه است، هم مشکل نداره. میگه قال وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابوالقاسم حسین ابن روح. ابوالقاسم حسین ابن روح که خب هیچ، تکلیفش معین، به معنی این احمد ابن ابراهیم نوبختی. یه احمد ابن ابراهیم ابن نوبختی چیه؟ ظاهر روایت یه که مرحوم نائب امام زمان علیه السلام، مرحوم حسین ابن روح نوبختی، ببخشید حسین ابن روح، آمده ای رو به احمد ابن ابراهیم نوبختی املا کرده. ایشون که شاهد املا که نبوده، فقط نوشته احمد ابن ابراهیم رو داره که تو اون نوشته میگه املا الیه حسین ابن روح. درست شد؟ خب شاید دروغ نوشته باشه، شاید دروغ نوشته باشه، مثلا واقعا املایی نباشه. ما که ای احمد ابن ابراهیم نوبختی وثاقتش برامون اثبات نمیشه، چون احمد ابن ابراهیم نوبختی رو نمیشناسیمش و وثاقتش برامون اثبات نشده و نوبختی مجهوله، این روایت سندش هم درست نیست. و پس بنابراین هازا مضافن الى امکان المناقشه فی سند الروایه فانها به طریق مرحوم تبرسی ضعیفتون لجهالت طریق بینه و بین الحمیری سند چه نقل نکرده. به طریق شیخ در غیبه ضعیف است، چون شیخ درسته که طریقش رو در کتاب غیبت گفته، گفته اخبرنا جماعتون ان ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود قومی، جماعت خوبه، ابوالحسن خوبه، ولی قال وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نووختی، احمد نمیدونی چجور آدمیه، و املاء ابوالقاسم حسین ابن روح الا ان نووختی مجهول لم یذکر فی کتب الرجال، اصلا تو کتب الرجال در موردش چی نیاوردن، لذا این سندش هم درست نیست. خب حالا ایروانی وجوب صبح لبس صبحن رو میخوای چیکار کنی؟ میگه از یه روشی استفاده میکنی، میگیم آقا سیره مستمره همه مسلمان ها در طول تاریخی بوده که لباس احرام میپوشیدن و علالقادی رو باید یدن به یدن از پیغمبر اکرم گرفته باشن، از معصوم گرفته باشن. اینجوری نیست که پیغمبر لازم ندونه و اینها به عنوان یک امر لازم همشون این کار انجام بدن. حواستون باشه ها، آی ایروانی اینجا نیاوردن، اینجا شما در واقع به سیره تمسک نمی کنید، چون عمل که خب متجسد شده در این که این عمل رجحان داره، به عنوان عمل ادابی انجام میدن، عمل که زبون نداره که این واجبه یا این حرامه. در موارد سیره ها وقتی میخوایم وجه عمل رو پیدا بکنیم به ارتکاز متشرعه رجوع میکنیم، میگه متشرعه کار رو انجام میدن ولی به عنوان واجب. همه متشرعه اول نماز تکبیرات الاحرام میگن، آخر نماز هم تکبیرات الاحرام میگن. شما برتون مسجد واسه ببین اصلا کسی ببین نمازش تمام بشه الله اکبر نگه، ولی خب پس بنابراین معلوم میشه هر دو تا اینها در نماز راجعه و عمل عبادیه. او که تفاوت بین وجوب و بین استحباب رو روشن میکنه ارتکازشونه، که همه میگن الله اکبر اول نماز واجبه، الله اکبر آخر نماز مستحبه. پس اینجا هم ول مناسب فی توجیه الوجوب ایقال که ان وجوب لبس صوبین من القضای التي توارثها المسلمون خلفا عن سلفین، وجوب پوشیدن دو لباس از او قضایایی که همه مسلمون ها نسل به نسل، نسل آینده از نسل گذشته ای رو توارث کردن و گرفتن، و هو من بدیهیات الحج لديهم، جز روشبند مسائل بدیهی حج، و لابد ان يكون ذلك قد وصل اليهم من المعصوم، حتما این رو از ناحیه پیغمبر اکرم بهشون رسیده، و روایات روایاتی هم که آمده جاءت مشیره الى الارتكاز المذکور، اصلا اشاره داره به همون ارتکاز ذهنی، میگه همون چیزی که تو ذهن شماست فقط تطبیقاتش رو داره بیان میکنه، و معتمدتن علیه، این هم اعتماد میکنه بر همون ارتکاز بعد اتفاق جمیع المسلمین علیه، چون همه مسلمین برایش اتفاق دارن، و هو اقوا، چنین سیرهی و چنین ارتکازی اقوا من الحاجه الى اثباتی من خلال روایات، این دیگه نیاز به روایات نداره، خود روایات اشاره به همین ذهنیت هست، مثل که شما میخوای حجیت خبر ثقه رو با روایت اثبات کنه، حجیت خبر ثقه انقدر روشنه که احتیاج به روایت نداره. و اما عدم وجوب لبس صوبین علی المرأه که اینجا بحثه، نه نه میگن در بیار تلبس صوبن، یعنی لباس چیز، حضرت میگن تلبس صوبن به همه اشاره میکنن، میخوام میگن لباساتو در نیار، همون لباسای خودتو بپوش. نه چون بعد همین نکته است، چون تو ذهن او بنده خدا اینه که تو ذهن افراد اینه که نگفت صوبنن، گفت صوبن خرابه، حضرت فرمودن ثم یلبس الثياب، این ثم یلبس الثياب در مقام او ارتکازی که راوی داشته که حتما باید لباس احرام بپوشه، حضرت میگن نه تلبیه رو بگو لباس احرامش لازم نیست بپوشه، این در مقام دفعه، و یلبس و صوبن نه که در آورده دوباره بپوشه، درست شد؟ اصلا ظاهر لبسه لازم نیست حتما قبلش یه خل یا نزعی باشه، سر جاش همیه، درست شد؟ اگه شما بگی که آقا میگه که میخوام فلان مجلس برم، درست شد؟ میخوای بگی چی؟ میگه میگه با لباس، با همین لباس، میگه میخوای بگی با لباس باش، میگه لباس بپوش دیگه، میگه با این لباسا بپوش، میگه چی بپوشم؟ میگه لباس بیرون بپوش، اگه کسی میگه این مجلس چجوری بیام؟ میگه لباسای بیرون تو بپوش، یکی میگه لباسای مهمونی تو بپوش، خب یعنی اگه لباسای مهمونی برام باشه حتما باید دیارم دوباره بپوشم؟ نه
میخواستم بگن که لباس احرام تو بپوش، چی باید بپوش؟
اونجا ما میگفتن ثم یلبس ثوب الاحرام، ولی حالا نگفتن ثوب الاحرام رو گفتن، مجمل آوردن، خب مجمل میشه دیگه، قابل استفاده نیست دیگه، احتمالش که بره اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
ثم نمیشه که میگه چون واو نبرده مثلا،
چی؟
چون عبدالعظم میگه چون ثم آورده واو نبرده، چون در حال که لباسات برته مثلا به این واو آورده بود که
شاید حالا به نه نه به نفع مایه، شاید منظور حضرت اینه که تو لحظه احرام یک لحظه لباس از تنت بکن که تو لحظه احرام مخیط نداشته باشی، تلبیت بگو درست شد، بعد لباسای خودت رو دوباره بپوش که توی مدت پنهان باشی. احتمالش هست. شما گفتی سمت چرا آمده؟ یا میا وشی بلاخره باز ازا جا احتمال و طلب و اما شما وقت میگی وشی ندارم و یه وش درست کنیم کافیه دیگه. اما وش و عدم وجوب. خب حالا چرا زن لازم نیست بپوشه؟ ایشون میفرماین که به خاطر ای که وجه وجوب چیه؟ باید ببینیم به چه دلیلی میشه توسط کرد که زنم باید دو تا لباس بپوشه، یا به خاطر قاعده اشتراک یا روایات حائضه. قاعده اشتراک که میگیم بر مرد واجبه، قاعده اشتراک میگه بر هرچ بر مرد واجبه بر زنم به خاطر اشتراک در احکام واجبه. قاعده اشتراک در جایی میاد که احتمال اختصاص ندیم، اینجا احتمال اختصاص میدیم، احتمال خصوصیت میدیم، پس هیچ. میمونه روایات حائض. اما وجه عدم وجوب لبس صوبن علی المرأه فلان الوجه بالوجوب اما قاعده اشتراک است یا روایات حائض است من قبیل موثقه یونس ابن یعقوب که میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحائض تريد الاحرام. یک حائضی رفته تو مکه، بنده خدا یک عمر چشم کشیده، بعد 50 سال نوبتش شده، هم رسید مدینه استراب گرفتش و همونجا تلفک حائض شد. خب حالا حیضش هم چیکار شد؟ طول کشید. 6 روز مدینه بودن، 6 روزی که مدینه بودن هیچ، بعد بلند شده رفته از اونجا مکه، 6 روز مکه اینجا میگن آقا همینجوری. حالا فرض روایتیه که رفته مکه، بنده خدا حیض شده میخواد بره حج، درست شد؟ خب تو مسجد حرام که نمیتونه بره، باید چیکار کنه؟ صبر میکنه تا همون روزه آخر، مثلا چی میشه؟ تا مثلا یوم ترویه. یا نه، عرض کنم خدمت شما تو راه میخواد وارد مکه بشه، خب میخواد وارد مکه بشه باید حتما قبلش محرم بشه دیگه، درست شد؟ این هم به احرام حج میخوره که میخواد بره حج انجام بده، یا قبل از ورود به مکه حائض شده تو مدینه میخواد بیاد مسجد شجره، خب اونجا شروع محرم میشه. اونجا میگه که سألت ابا عبدالله عن الحائض تريد الاحرام، حضرت میفرمایان که خب تغتسل، خودشو میره میشوره، و تستتفر، عرض کنم خدمت شما به خودش یه پارچه میبنده، و تختشی بالکرسوف، یه تیکه پنبه هم میذاره که لباساش نجس نشه، و تلبس و صوبن دون ثیاب احرامها، نمیخواد لباس احرام بپوشه، یه لباس غیر از لباس احرام بپوشه، خب معلوم میشه حتما لباس احرامی هم دارد، و تستقبل القبله، رو به قبله وامیسته، محرم میشه، ولا تدخل المسجد، وارد مسجد الحرام هم نمیشه، و تحل بالحجه به غیر سلاتین، در حالی که نماز نمیخونه احرام حج میبنده. پس بنابراین حضرت اینم که گفتم ماره حجه، از اینجاش معلوم میشه کسی که تو مکه است، حضرت میفرمان تحل بالحج به غیر صلاتن، بدون نماز محرم به حج میشود، میره اعمالشو انجام میده. استدلالیه که میگن حضرت که فرمود دون ثیاب احرامها، این دلالت میکنه که حتما دو تا لباس احرام هست که برای حائض میگن لباس احرام نپوشه. خب جوابیه که خب نه، چی گفته دون ثیاب احرامها؟ دلالت میکنه که برای زنم مستحبه، مشروعه که زنم لباس احرام بپوشه، واجب نیستش که. نفهمیدن که لباس احرام بپوشه که ازش امر استفاده بکنه.
لباس احرام بپوشم
که مشروعه، دیگه روی لباس یا زیر لباس ببنده، دو تا پارچه ببنده، لنگ لازم از من به اسم لنگ باشه دیگه، دو تا لباسی هم باشه که یکی بالا بده، آره مخیط، حالا برای زن که مخیط اشکال نداره، یعنی که یک لباس بالا بپوشه لباس پایین بپوشه، دو تا لباس داشته باشه، چون خیلی از زنان اونجا هوا گرم بوده همه اونجا شب فقط یه چادر میپوشن، یه عبای بلند سیاه میپوشن، این میشه لباسشون. خب اینجا عزت میگن نه، جزئی مستحبه که یک پیراهنی و یک لنگ هم انسان پاش باشه. و کلاهما قابل للتعمل، مثلا لباسای مرد غالبا اینجوریه که یه شورت داره یه زیرپوش داره، میگه آقا شورت جای لنگ مثلا شورت پاچه بلنده باشه، ولی لباسای خانوما اگه لباس زیر مناسبی نشه باشن، اونها که به اندازه پوشاندن که نیستش که، ممکنه یه خانومی مثلا لباس زیر داشته باشه، یک عبای بلند یا یک چادر بلندی هم پوشیده باشه، صدق اون دو تا لباس نمیکنه، یعنی مستحبه که زیرش یک پیراهن و یک شلوار بپوشه دوباره دیگه، یا دو تا پارچه به عنوان لنگ مثلا ببره. و کلاهما قابل للتأمل، اما الاول قاعده اشتراک، فلان مستند قاعده اشتراک فقط ضرورت فقهی، ضرورت فقهی که زن و مرد در احکام مشترکن، اگه گفتن مرد روزه بگیره زن بعد روزه بگیره، اگه مرد حج بره زن بعد حج بره. و القدر المتيقن منها حالتون اتفاق فی جمیع الخصائص، قدر متيقن از قاعده اشتراک وجوهی که هیچ احتمال اختلافی ندیم، در همه خصوصیات ها مشترک باشن، ولی والمفروض فی المقام احتمال الخصوصیه للرجال، احتمال میدیم حکم مختص به مردا بشه، قاعده اشتراک جاری نیست.
و اما ثانی این روایتی که آمدیم حضرت فرمودن که و تلبس صوبن دون ثیاب احرامها، میگه چون تعبیر به این جمله یدل علی مشروعیت لبس ثوب الاحرام للمرأه دون الوجوب، این دلالت میکنه که زن هم مستحب به این کار رو انجام بده. علاوه بر این که خب همونجور که دیدید این روایت تختصر و تستثمر و تختشی بالکرسوف میگن اضافاً الی اشتمال سیاق علی جمله من المستحبات، بعضی از مستحبات هم حضرت اونجا ذکر کردن مثل استقبال قبله، تستقبل القبله در حال احرام که لازم نیست انسان رو به قبله باشه، پس این هم یکی از مستحبات ذکر کردن. حالا که جمله من المستحبات آمده و هو یوزع از ظهور فی الوجوب، متزلزل میکنه از ظهور در وجوب را، الا علی مسلک حکم العرف استفاده الوجوب که بحثش گذشت. بحث تقریبه، کسی ممکنه بگه خب آقا همون جواب فنی که ول مناسب فی توجیه الوجوب در مورد مرد گفتی، گفتی سیره متشرعه ارتکازی یدن به یدن از زمان معصومه پس معلوم میشه پیغمبر گفتن، اینم اینجا بگو. میگن اونجا جاری نیست چون او فقط در مرد همچین سیره ای داریم و مشهور مسلمان ها در مورد زن لازم نمیدونن و تقریب و سابق فر رجال لا یتم هنا. چرا؟ اذ القدر المتیقن من البداهه و التوارث خلفا عن سلفین، هم بداهت هم این که نسلی از نسل دیگه مسئله بهشون منتقل بشه، این کجاست؟ هو لزوم و صوبن للرجال لا اکثر، میگه برای مردا دو تا لباس لازمه، نمیگه برای زن هم لباس لازمه. و معه فالمرجع هو البراءه، بهتره که انسان براءت جاری بکنه، بگه برای زن لازم نیست. این عبارت من نمیفهمم الا ان الاحتیاط تحفظا عن مخالفت المشهور امرون فی محله، تحفظا من مخالفت المشهور احتیاط کنید. خب لازم میشه بگم زنم بپوشه، خب مشهور که نگفتن زن بپوشه، گفتن جمله علاوه
لباس
همون لازم نیست دیگه، خب مشهور هم چیزی نگفتن، تحفظا من مخالفت المشهور باید یه مشهور باشه که تحفظا من مخالفت مشهور گفتن لازم نیست، من که دیگه نگادم همش مشهور نیست، یه تحقیق بکنید ببینید از قلم شریفشون همش مطلبی عود خلاصه رو یکی داره نگاه کنه اونجا یه عبارت دارن شاید اونجا تصحیحش کرده باشن، بالاخره این خیلی عالی مون نمیشه. و اما لزوم و تجرد مما یحرم لبسه، این گفتن حتما باید اون لباس که برشه باید حتما دعی داره، یادتونه اون لباس هم گفتم یه لحظه لباسا دعی داره بعد دیگه نمیخواد لباس احرام بپوشه. اما لزوم و تجرد مما یحرم لبسه فلعن ذالک من لوازم الاحرام الذی یراد تحریمه، خب میخواد از الان به بعد نکنید، میخوام تلبیه بگم درست شد؟ یعنی از این لحظه‌ای که تلبیه میگم از این آن میخوام این محرمات برام حرام بشه، خب نمیشه همین لحظه یک حرامی رو مرتکب شده باشم، فرضیه که از لحظه تلبیه بر شما حرامه، پس از باب مقدمه علمی یک ثانیه قبل باید لباس رو دریاری تا احراز بکنی که از اولین لحظه بتونه امتثال بکنی که حرام رو مرتکب نشده. مثل کردی که مثلا شراب رو میخواد بر خودش به نذر، یعنی شراب نگید، آب خوردن رو میخواد به نذر بر خودش حرام کنه، همینجور که در حالی که داره قرط آب مینوشه بگه که بر من آب خوردن مثلا حرامه، خب که نمیشه که در همون حالی که میخواد تحریم کنه که نمیشه اون فعل محرم رو انجام بده. لذا یه آقا میدونه که از لحظه‌ای که داره احرام بسته میشه تا گفت لبیک این دیگه خب حداقل شده یک ثانیه قبل باید این لباس رو بندازه، تا لحظه‌ای که داره میگه لبیک اللهم لبیک این لباس محرم دیگه به محضی که محرم شد عمل محرم رو انجام نشه و لباس مخیط یا لباس نجس یا لباس خصی همراهش نباشه، این هم بچش مشخصه. اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه فلعن ذلك من لوازم الاحرام الذي يراد تحقيقه، همون احرامی که میخواد محققش بکنه خب لازمش اینه که یه عمل رو انجام نده. اجل لو كان اللباس السابق ليس من الوخيد ولا من الامور الاخرى التي تحرم على المحرم فلا محصول في اشتمال بدن المحرم علی تحت صوبین او فوقهما، بله بله بله، اگه لباسش دوخته شده نیست، مثل این که مثلا لباس دوخته نشده نمد، این نمده که چوپونا میپوشن، خب عرض کنم از اجزای حیوان حرام گوش که نیست، دوخته شده هم نیست، چون اونها رو میذارن به هم دیگه نمد مالی میکنن به هم دیگه میچسبه، خب حالا نمدی داره این بنده خدا یک لباس نمدی برشه یا پوستین نمدی برشه، حالا لازمه که حتما احراما رو دریاره؟ نه، حالا یا لباس احرامی رو زیر میبنده یا روی همون نمدال احرامی رو میندازه، احرامی رو میبنده کارش رو میندازه. پس بنابراین
اگر اون لباس سابق مخیط نیست، از امور دیگری هم که بر محرم حرامه نیست، محظوری نیست که مشتمل باشد بدن محرم بر اون تحت صوبین او فوقه، ما فرقی نمیکنه. بله، بل حتی لو فرض ان اللباس السابق کان من المحرمات علی المحرم، همونجوری که گفتیم کندن اینها به عنوان یه واجب تکلیفیه، ایشون میفهمن اگر لباس سابقش از محرمات بر محرم باشه، خب نهایتش اینه که از اولین لحظه احرام یک عمل حرام انجام داده، هم حرمت تکلیفی داره، هم شما بگو آقا کفاره بره 50 تا شتر هم بکشه، این ربطی به عنوانی که احرامش باطل بشه نداره دیگه. محرم شدن این مثل کسی که با نذر از همین لحظه میخواد بر خودش حرام بکنه. اگه میخواد امتثال بکنه امر به نذر، اوفو به نذر رو، بله باید یه ثانیه قبلش دیگه یه آب رو نخوره، یه اوفو به نذر بشه. ولی اگر نه، گفت اوفو به نذر، گفت همینجوری شروع کرد ایلی بارم تا ته خود، خب نهایتش که کفاره هنسه نذر باید بده، کار حرام مرتکب شده، نذر که منعقد میشه ربطی نداره. بل حتی لو فرض ان اللباس السابق کان من المحرمات عن المحرم فانه لا یمنع من تحقق الاحرام، احرامش که هست قایته یکون المکلف آسما، گناه کرده او علیه الکفاره ایزن، جایی که کفاره داره کفاره هم بختش میاد، لا ان احرامه لا ینعقد، نمیتونه میگیم احرامش منعقد نمیشه. بحث بعدی که باید اون لباسی که میپوشه باید به نحو اتزار و ارتداء باشه یا نه میتونه دوتا لنگ ببنده، میگن نه ظاهرشی که باید به همین ترتیب باشه، اولا سیره متوارثه در یه که لنگ میبندن و ازار، حالا تو کیفیت ازار اختلافی هست که روی دو شانه بندازه یکی رو زیر شانه بندازه، و اما ان لبس صوبن یلزم ان یکون به نحو الاتزار و الارتداء فمضافن الان اقاد سیرت المتوارثه علی قد یستفاد از صحیح عبدالله ابن سنان هم هست که امام صادق در اونجا دارن حج حضرت رسول رو توضیح میدن، میگن ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحج، حضرت این ذکره به معنی قصده، اینجا حضرت قصد حج کردن، یعنی بناشون بر حج شد. فکتب الی من بلغه کتابه فمن دخل فی الاسلام، یک قاعده کلی کتاب نمیشن، گفتن هر کی در اسلام هست امکانش داره راه بیفته و من بره حج بره. بعد حضرت راه افتادن، فلما نزل شجره، به مسجد شجره کسی دیدن، امر الناس، به مردم گفتن به نطف الاب، زیر بغلا موها رو بکنید، و حلق الانه، حالا این رو باید میداره تحقیق کنیم، من نمیدونم اون زمان رسم مری بوده که موهای اب تو میکندن و آنه رو عرض کنم حلق میکردن، خب چه تفاوت داره، اونم حلق میکردن، این حالا جا داره آدم نگاه کنه که بینه بالاخره روش اون زمان چی بوده. به نطف الاب و حلق الانه و الغسل، گفتن لباس رو غسلم بکنید، و تجرد فی ازار و ردا، یک دونه ازار داشته باشه و یه ردا، حتما همین دوتا باشه، و حلم ای یکونا به مقدار خاص، آیا اینجوریه که حتما این ازاره باید از گردن رو تا از کنم که بالای زانو رو ببوشونه، اوی که دیگه از کمر رو از ناف رو ببوشونه تا پایین ساق، اینجوری باشه یا نه بقول رو بند خدا برای بستن دهن ملا همین که بلاخره یه چیزی باشه که صدقم بکنه همین مقدار کافیه، یا اگه از خدمت شما یک پارچه کوچیک که مثلا 10 سانتی ببنده عنوان ازار، همین که بلاخره بشره عورتش بپوشونه همین مقدار کافیه، ولی که حجمم کلا معلومه، و به عنوان یک 20 سانتی هم رو شونه‌هاش بنزه که شونه‌هاش بپوشونه همین مقدار کافیه. آقایون تو این چیزا خیلی راحت میگیرن، میگن نه مرد آزاده هر جور دلش میخواد، همین مقدار کافیه. میفرماین که و هل یلزم ان یکون به مقدار خاص، کلا هرگز، و انما المدار على الصدق العرفي، همین که بگن یه چیزی پوشیده، و هو يتحقق بما اذا كان الازار ساترا من السره الى ركبه، همین که ازار از سره تا رکبه رو بپوشونه، یعنی از ناف تا زانو رو بپوشونه، همین مقدار کافیه. ولی به نظر میرسه که اگر از این کمترم باشه ازار صدق میکنه، یعنی لنگ حتما لازم نیست تا زانو رو بپوشونه، اگر لنگی باشه که هم باسن هم بگیره ولی یه مقدار بالاتر از زانو هم باشه، عرفا بهش میگن لنگ داره. همین فیلمایی که این برده های زمان قدیم رو که اگه نشون بده که ببینید همشون یک لنگ 20 سانتی 25 سانتی بیشتر ندارن دیگه، لنگ باشون بوده دیگه. و ردا ساترن المنکبین و شیئا من الظهر، ردا باید همین که دوتا شانه رو یه تیکی از پشت رو بپوشونه کافیه دیگه، یه تیکه های شکم و سینه و پایین پشت رو لازم نیست بپوشونه، همین مقدار کافیه. بس دیگه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.